سعی میکنن که در طرح کشوری میثاق بانو شرکت کنن، درسته؟
بعضیاشون خودشون مراجعه میکنن، بعضی را هم نه، ما خودمون میریم در واقع توی اون روستا یا توی اون شهر افراد فعال قرآنی رو پیدا میکنیم و ارتباط برقرار میکنیم با اعضا و افرادی که توی شهرها کارهای مختلف انجام میدن.
مهمترین دغدغه قرآن آموزان به ویژه در مناطق محروم کشور چیه؟
خب مهمترینش اینه که از نظر سواد قرآنی خب خیلی سطح پایینی دارن. ما فقط یاد میدیم قرآن خوندن رو، یعنی تمام افراد روی قرآن خوندن دارن فعالیت میکنن، اما ما با این که افرادی هستن شاید با سطح علمی پایین وارد کلاس‌های آموزشیمون میکنیم. وقتی که وارد کلاس‌های آموزشی میشن تو هر سطحی مثلا پنجم رو خوندن، ششم رو خوندن، ما آموزش‌های علوم قرآنی بهشون میدیم، یعنی علاوه بر روحانی، روانخانی، تجوید، حفظ، تدبر، آموزش‌های علوم قرآنی رو دیدن، آموزش حکمت ناب شیعی رو بهشون داریم و خوشبختانه در مناطق محروم به خصوص با سطح علمی پایین متربی ها و مربی هامون ما تونستیم از نظر علمی همشون رو به کمال، بالاخره به کمال علمی برسیم.
خدا را شکر، انشاءالله که در این مسیر ثابت قدم بمانید، موفق و عاقبت به خیر باشید. خیلی کوتاه راجع به این برگه که دستتون صحبت کنید.
بله، ما یه برنامه جدیدی داریم، بحث خبرنگار شو هستش که به این مضمون هست: اگر تو هم دلت میخواد برای اهداف امام زمان خبرنگاری کنی، همراه کانون علم و دین مؤسسه میثاق بانور باشید.
انشاءالله سپاسگزارم، خدا نگهدارت.
خواهش میکنم، زنده باشید. ممنون.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآني طوق نجاتي.
آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
شب بر شما بخير و بركات و نعمت باشه. خوش آمد میگم به همه هموطنان و مردم عزیز و نازنینی که در فضای مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه و در 31 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم حاضرند و در حال بازدید از بخش‌های مختلف نمایشگاه. یه مهمان بسیار عزیز و گرانقدر دیگه در کنار ماست، جناب آقای مجید جعفرلو، جناب حجت الاسلام و المسلمین مجید جعفرلو. یه سامانه‌ای به نام سامانه بلاغ یه کار بسیار جذابی انجام داده در قالب یک طرح قرآنی. این که جزئیات طرح چیه، چطور اجرا میشه، در کجاها اجرا شده و چه نتایجی حاصل شده، نکاتی است که از زبان خود جناب حجت الاسلام و المسلمین جعفرپور میشنویم. حاجی جعفرپور سلام علیکم، شبتون بخیر، طاعات قبول، عیدتون مبارک.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ارادت، تحیت، قبولی تمام طاعات و عبادات و سالی پر از خیرات، برکات، موفقیت، سال ظهور امام زمان باشه.
انشالله. آقا چنان صدا رو انداختی تو گلو، من گفتم اومدی دوبله. من یک لحظه احساس کردم اینجا به جای استدیو رادیو قرآن اومدیم استدیو دوبله. خب آقا بفرمایید راجع به این سامانه بلاغ که مهمترین محتوا و محور گفتگوش چیه و بسم الله چه اتفاقاتی میفته.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی المهدی و علی آبائه. من یه هدیه بدم به شنوندگان بزرگوار قرآنی و اهل بیتی، کاری که برای حضرت زهرا انجام میگیره سلام الله علیها برکت میگیره. من اولین کتابی که نوشتم به نام درسنامه فاطمی بود. همین باعث شد که من بیش از 30 عنوان کتاب بنویسم. چون حضرت زهرا یکی از القابش و اسماش مبارکه است، برکت میده به قلم. ما از ایام فاطمیه یه بحثی رو شروع کردیم، یک طرحی آماده کردیم به نام فاطمه شناسی، اما گفتیم بیایم برای آموزش پرورش کار بکنیم که معلم ایام فاطمیه چه بگوید و چگونه بگوید. یعنی ما جفتش آمدیم بگیم، خب مثلا مطلب هست اما تو قالب داستان، تمثیل، تشبیه، مسابقه، سرگرمی بتونیم اینو ارائه بکنیم، ما اینو انجام دادیم. بازم حضرت زهرا سلام الله علیها برکت داد تو 10 جلسه انجام شد، پخش شد تو همون سامانه بلاغ دفتر حوزه دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم. بعد یکی دو ماه به ایام نیمه شعبان ما طرح بعدی رو نوشتیم به نام طرح معارف، طرح معارف مهدوی. 14 جلسه مباحث حضرت مهدی رو و همین روش کلاسداری گفتیم. همونجا یکی از مسئولین دفتر تبلیغات گفت آقای جعفرپور برای ماه مبارک نمیخواید کار بکنید؟ ماه قرآن، دانش آموزا تو تعطیلات تو مساجد امامزاده ها هیئت ها تکایا میان، چه مطلبی میخواید بگیم؟ خیلی من درگیر شدم، رفتم سراغ همون حدیث رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انی تارک فیکم مستقلین کتاب الله و اطرتی. شروع کردیم روش کار کردن، محتوا سازی و وقت فیلم برداری و تدوین. 32 جلسه طرحی به نام دو گوهر گرانبها رو ما تعریف کردیم.
آفاری.
یعنی 21 جلسه مباحث قرآنی رو گفتیم. بازم یک گلبرگهای یکی از رفقامون جناب استاد ابتهی آماده کرده، حالا اگر خواستید من تعریفشم بکنم. سه تا گلبرگ در همدیگه به صورت پرس و پاسخ، ما مثلا میگیم آقا شناسنامه قرآن یا شناسنامه خدا چه سوره ایه؟ این سوره توحید، توضیحاتشو میدیم. شناسنامه انسان چه سوره ایه؟ سوره عصر، توضیحشو میدیم. یکی از بحثای زیبایی که اون دادیم شناسنام یا سوره اخلاق کدوم سوره است؟ سوره حجرات آیه 10 11 و 12 8 تا دستورالعمل الهی خدا می. اونو ما همه بحث کردیم و توضیحاتشو دادیم و بعد رفتیم سراغ یک دستور الهی که در آیات قرآن قریب 900 تا آیه داره، خودش و احکامش. یعنی به نظر شما کدام دستوره؟ نماز.
نماز.
اما چطوری به بچه بگیم که آقا چرا نماز بخونیم، چگونه نماز بخونیم؟ بعد ما از یک تکنیک استفاده کردیم، آمدیم اولا شاخص سازی کردیم و ثانیا تصویر سازی کردیم. مثلا برای قرآن گفتیم کتاب شفا بخش و ننزل من القرآن ما هو و شفا اون و رحمت للمؤمنین. پیامبر خدا رو ما معرفی کردیم تو بحث اهل بیت یا 14 معصوم، اسمش گذاشتیم پیامبر رحمت. حضرت زهرا مادر خوبی ها، امیرالمومنین رو با این عنوان معرفی کردیم، امام برتر، حضرت حیدر برتر در ایمان، امیر المومنینه برتر در علم، انا مدینت العلم و علیون بابا صاحب علم الکتاب، برتر در عدالت، برتر در شجاعت، برتر در همه چی برتره. دانش آموز با این عناوین آشنا میشه و با اون معصومم خوب میگیره و با اونها آشنا. امام کریم، امام دوم، امام شهید، امام شهید، امام حسین، توضیحاتش رو دادیم و سعی کردیم با داستان‌های مختلف امام رو معرفی بکنیم. امام عابد، امام سجاد، امام عالم، امام معلم،
امام صادق،
معروفه که امام صادق بیش از 4000 تا شاگرد، اینا بچه‌ها باش میتونن. یا مثلا امام زمان گفتیم امام حاضر، چون بچه وقتی بگی امام غائب یعنی که آقا نیستش دیگه، نه میگیم اون امامی که حضور داره اما ظهور نکرده. بحث‌های زیبایی رو اونجا کردیم و سعی هم کردیم تصویر سازی بکنیم، چون این ضبطش به صورت کروماکی بوده، پرده سبز بوده، این تدوینگر اومده تصویر زیبایی کرده و بچه‌ها میتونن اونو یاد بگیرن. میگه شنیدن کی بود مانند دیدن.
خیلی ممنونم از شما. اگر قرار باشه کسی از این تولیدات و از این محتوا بهره ببره، یه آدرس هم بدید که بتونن مراجعه بکنن و
توی اینترنت فقط بنویسن سامانه بلاغ. سامانه بسیار. بلاغ که بزنن دوره‌ها و دوره‌های آموزشی، اونجا که بزنن چند تا کار از ما هست. حتی حالا آقای مهدوی عرفه مادن گفتن دیگه، برای نهج البلاغه قاموس بندگی داشتن و کارهای قشنگی هم برای نهج البلاغه، هم صحیفه سجادی و هم کارم اونجا هست، سامانه بلاغ من دفتر تبلیغات.
خیلی ممنونم از
ارادتمندم.
آرزوی توفیق دارم براتون. دعا کنید
ان شاء الله عاقبت بخیر بشید، ان شاء الله که در دولت امام زمان هم بتونید رسانه قوی برای امام زمان داشته باشید. اللهم عجل ولی الفرج و السلام علیکم و رحمت الله.
درود بر شما، متشکرم. یا الله.
ما أدرك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيء أول أمر يوم
شب شما به خیر و برکت و نعمت و رحمت باشه انشاءالله. آرزو میکنم هر جا هستید در پناه خدا باشید. شهر قرآن از شبکه رادیویی قرآن هنوز و همچنان در کنار شماست، از 31 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران. یه نکته عرض بکنم، ما ابتدای برنامه با جناب استاد سرابی صحبت کردیم راجع به مصحف شریف آستان مقدس رضوی که تعلق داشت به سده اول قرن اول هجری، بر اساس تحقیقات و پژوهش‌ها صحبت کردیم، معرفی شد تا حدودی و عرض کردیم که آیین رونمایی و حالا توضیحات تشریحی راجع به این مصحف هم قرار هست امشب ساعت 28 شب برگزار بشه. اما در بخش‌های مختلف مصاحف جدید و نوینی از قرآن کریم ارائه میشه و ارائه شده امسال در نمایشگاه 31 که یکی از این مصاحف مصحف مبارک هست، یعنی قرآن مبارک هست. در خصوص قرآن مبارک قرار هست که جناب آقای دکتر مهدی فیض، پژوهشگر قرآن و مؤسس اندیشکده قرآنی تدبر، توضیحات بیشتر رو هم برای ما و هم برای شما شنونده‌های خوب شهر قرآن ارائه بدن. مصحف قرآن مبارک بسیار زیبا طراحی شده و ویژگی‌های خاص و منحصر به فردی داره که حتما از زبان جناب آقای دکتر فیض خواهیم شنید. آقای دکتر فیض سلام به شما، شب عالی بخیر، سال نوتون مبارک، طاعت و عبادات قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همکارانتون و حضار محترم نمایشگاه و همچنین شنوندگان عزیز رادیو قرآن، با عرضوی قبولی طاعت و عبادات و تبریک سال نو.
زنده باشید.
همه ما میدونیم که قرآن معجزه ایست که تا قیامت قرار اعجاز او ماندگار باشه.
همینطور.
این معجزه ماندگار طبیعتاً میطلبه که علاوه بر این که به باطنش به انواع گوناگون پرداخته میشه، به ظاهر هم به مدل‌های گوناگون عرضه بشه و هر از چندی ما یک نوآوری در عرضه ظاهری قرآن هم داشته باشیم.
بله.
اون چیزی که در اینجا تحت عنوان قرآن کتاب مبارک یا با اسم اختصاری قرآن مبارک عرضه شده، یک مصحفی است که بر اساس موضوع صفحه بندی شده.
بله.
با حفظ توالی سوره ها و آیات هر صفحه با موضوع واحدی آغاز شده و با همان موضوع خاتمه پیدا کرد. به این صورت شما وقتی یک صفحه قرآن میخونید در یک روز فرض کنید یا یک وعده یک صفحه میخونید، اون بله. صفحه
یک موضوع
واحدی رو به شما القا میکنه و مطلب جامعی رو دریافت میکنید. تو روش معمول خواندن تو مساجد، تو موقعیت هایی که بر افراد پیش میاد، خیلی وقتا افراد دوستان فقط یه صفحه بخونن.
بله.
اون یه صفحه خیلی وقتا متاسفانه وسط یه داستانی شروع شده، وسط یه داستان دیگه تمام شده.
بله، به خصوص از وقتی که طرح قرائت یک صفحه از قرآن کریم و یا تلاوت نور در مساجد شروع شده، این اتفاق هم میفته.
بله. یا تلویزیون، رادیو، بذار روزی یک صفحه قرآن بخونیم. خب این روزی یک صفحه از وسط ماجرای شروع شده به وسط ماجرای دیگه تمام شده.
بله.
مثلا صفحه 230 شما میخونید، وسط داستان نوح شروع شده، وسط داستان هود تموم شده.
بله.
نه معلوم میشه نوح چی شد، نه معلوم میشه هود چی میشه. بله. ولی در این مصحف جدید ابتدا و انتهای هر موضوع شناسایی شده و در یک صفحه گنجانده شده.
درود باشه.
اون چیزی که خیلی عجیب اتفاق افتاد در ضمن اینکه این کار داشت پیش میرفت این بود که بسیاری از صفحه ها که با موضوع واحد شکل گرفته حدود 7 قرآن هست، یا در بعضی سوره ها که آیات کوتاه کوتاه هست حدود 14 قرآن هست. از این مصحفی که الان 624 صفحه است نسبت به عثمان طه 20 صفحه اضافه تر، 320 صفحش یا 7 است یا 14.
چقدر جذاب.
یکی از زیباترین صفحات این قرآن سوره یوسف هست که یک داستان پیوسته است، اما در این مصحف داستان پیوسته یوسف در 13 صحنه متمایز عرضه شده که هر صفحه یک صحنه از داستان یوسف رو داره نشون میده و هر صحنه حدود 7 است.
چقدر عالی. یه اتفاقی در این قرآن افتاده، از اتالیا اشاره کردید، این که هر صفحه یک موضوع خاص رو مورد گفتگو قرار میده و خب حالا تعداد آیات منظم بر اساس یک نظمی تدوین و تنظیم شده. ترتیب سوره ها و آیات آیا تغییری کرده؟
نه، اینجوری نیست که در واقع ما قرآن رو موضوعی آیات رو بخوایم تجمیع بکنیم، مثلا همه آیات جهاد، همه آیات مربوط به مثلا زکات، نه، آیات پیوستگیش محفوظ مونده، اما اگر توی یک صفحه آیات زکات شروع شده، تو همون صفحه آیات زکات پروندهش بسته شد.
مهمترین کاربرد این قرآن کجا میتونه باشه؟
یکی تو خواندن‌های روزانه در مساجد، یکی تو رادیو تلویزیون وقتی یک صفحه قرآن میخواد خوانده بشه، یا تو مجالس ختم الان رسم شده یه برگه‌های تک صفحه‌ای به افراد میدن که تو مجلس ختم یه تک صفحه خونده بشه. این تک صفحه‌ای خواندن‌ها رو میتونه خیلی معنادارتر و اثر بخش‌تر برای ما بکنه.
یه نکته دیگری که وجود داره این که بسیاری از اهالی قرآن و قاریان قرآن نگاهشون و ذهنشون عادت داره به مصحف عثمان‌زاده.
بله.
خب در این قرآن شرایط صفحه بندی یه مقدار تغییر کرده.
من.
چه تدبیری اندیشیده شده برای این موضوع؟
ما تو هر صفحه نقطه‌ای که صفحه عثمان طه در همونجا تمام میشه شماره عثمان طه رو هم درج کردیم. یعنی فرد میتونه تطبیق بده که این صفحه ما با صفحه عثمان طه چه تمایزی داره. یعنی شما داخل صفحه دو تا شماره بین. یه شماره صفحه عادی که پایان صفحه از یه شماره وسط های صفحه در بین آیات میبینید که اون شماره صفحه عثمان طه هاست و نشون میده که عثمان طه در کدام نقطه تمام شد.
الان قرآن مبارک یا قرآن کتاب مبارک در مقابل ماست و نکاتی که آقای دکتر فیض دارن توضیح میدن رو من دارم میبینم. امیدوارم که به جایی برسه که شما بتونید این قرآن رو تهیه بکنید و استفاده بکنه.
برای حفظ قرآن هم بسیار موثره. اون دوستانی که میخوان حفظ موضوعی بکنن، در واقع یک موضوع رو در یک صفحه میابن. در انتهای قرآن هم فهرست موضوعی همه صفحات هست که اگر کسی خواست یک موضوع واحدی رو برای کاربرد خاصی انتخاب، مثلا بعضی قرآن مجلسی میخوان بخونن، میخواد متناسب با موضوع اون جلسه قرآنی رو صفحه رو بخونه، میتونه تو فهرست موضوعی اون موضوع رو پیدا بکنه و همون صفحه رو در اون جلسه تلاوت بفرمایید.
آخرین سوال من، یکی از نکاتی که در تهیه کتب این چنینی و مصحف شریف مد نظر هست موضوع قیمته.
بله.
این کتاب علارغم زحمت زیادی که روش کشیده شده قیمتش به نسبت مصاحف دیگر مناسب تره. چه اتفاقی افتاده داری؟
این کتاب الان تمام گلاسه است، با چاپ رنگی و طلا، رنگ طلا تمام گلاسه به نفیس چاپ شده. به صورت عرف بازاری الان 1,500,000 حداقل قیمتی است که هدیهش رو تو عرف بازار، اما چون ما بنامون بر قیمت تمام شده بوده، این برای ما در واقع به مبلغ 50% تخفیف 750 تومان عرضه میشه که نسبت به عرف بازار نصف قیمتی است که چون ما ملاکمون هیچ سود مادی نبوده و هدفمون این بوده که این سبک قرائت و این سبک تلاوت در بین مردم ترویج پیدا بکنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر فیض.
خیلی ممنونم.
ما در این بخش ما در یک مصحف جدید رو معرفی کردیم با عنوان قرآن کتاب مبارک. اتفاق بسیار جذابی که در این مصحف افتاده اینه که هر صفحه از قرآن کریم اختصاص به یک موضوع خاص داره، یعنی آیاتی که در اون صفحه هست آیات موضوعی است و با یک موضوع خاص آغاز میشه، با همون موضوع هم تمام میشه. یه نکته جذاب دیگر این که هر صفحه بین 7 تا 14 آیه رو در خودش
یا حدود 7 آیه است یا 14 آیه است.
بسیار خوب. امیدوارم که بتونید به راحتی تهیه بکنید این مصحف رو و قرائت بکنید و حتما ما و آقای دکتر فیض رو هم که از گردآورندگان و تنظیم کننده های این مصحف هستن دعا بکنید. خیلی متشکرم.
من وظیفه دارم که از جناب آقای حسین استادولی که مترجم این مصحف هستن هم تقدیر بکنم که اجازه دادن که ترجمه ایشون رو ما تو این مصحف استفاده بکنید.
خیلی متشکرم.
در نمایشگاه قرآن ما کنار ستون 97 در خدمت دوستان هستیم.
در کنار ستون 97 کسایی که میان مراجعه میکنن به نمایشگاه قرآن کریم میتونن این مصحف شریف رو به راحتی با 50% قیمت واقعیش تهیه بکنن و بهره ببرند. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر فیض عزیز. محبت کردین. التماس دعا. یالله.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بخوان. فرمود بخوان.
اقرا.
خواندم.
اقرا.
میخوانمت.
اقرا اقرا یا محمد.
سطر به سطر میخوانمت برای زندگی با آیه های حیات بخشت.
السلام علیک حبیبی یا نبی الله.
31 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم
تهران،
مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه.
یا رسول الله.
1 تا 14 فروردین 1403.
بازدید از 5 عصر تا 12 شب.
قرآن روح خانواده من است.
یا رسول الله.
شما بخیر، خیلی خوش آمدید به شهر قرآن، رادیو قرآن. همچنان در کنار شماییم از مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه، محل برگزاری 31 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم. در کنار همه اساتید، قاریان، حافظان و خادمان و مدیران قرآنی، ما یک گروهی از قرآنی ها رو داریم که شاید بشه گفت کمتر بهشون پرداخته شده و راجبشون صحبت شده، و اون هم هنرمندانی است که در عرصه قرآن کریم قلم میزنند، قدم برمیدارند یا آثار هنری برجسته ای رو خلق میکنند در حوزه قرآن کریم. یکی از این هنرمندان عزیز و گرانقدر و پیشکسوت که از اساتید به نام هنر در کشور ما هستند، جناب استاد خسرو روشن در کنار ماست و قراره که از زبان خودشون بشنویم در خصوص آثاری که با زبان هنر و با ابزار هنر در حوزه قرآن کریم خلق کردن. جناب استاد روشن، سلام به شما، شب عالی بخیر، طاعات و عبادات قبول، عیدتون مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. بندم به نوبه خود به شما و تمام شنوندگان عزیز شما سلام و عرض ارادت و قبولی طاعات دارم. در این ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستم.
زنده باشید. متشکرم استاد. میخوام من معرفی نکنم آثاری که شما خلق کردید در حوزه قرآن کریم، از زبان خودتون بشنویم. اولا در چه رشته هنری عمده فعالیت شماست و آثاری که از شما بیادگار و به نام مانده در چه حوزه و چه شاخه است؟
بله، من اینا رو رصد میکنم در 3 بخش که بخش اولش رو عرض میکنم که سالهای متمادی من وقتی خوشنویس شدم دغدغه اینو داشتم که خط و از سطح و از کتابت و از کتیبه و از قطعات تابلویی بله. در بیارم و اینو تو فضا قرار بدم.
بله.
یعنی کار حجمی خوشنویسی یا همان تندیس حروف و کلمات و یا اشعار و یا آیات قرآن کریم.
بله.
یه 10-15 سالی پیرامون این قضیه دغدغه فکریم شده بود، به جهت اینکه من کارشناس ارشد امور هنری وزارت صنعت و معدن بودم.
بله.
اونجا کار خوشنویسی و کار هنری انجام میدادم و همیشه دغدغه اینو داشتم با مفرق یا با مس یا با برنز این آیات قرآن کریم رو نمادینه بکنم، حجمیش بکنم.
چقدر عالی.
برای اولین بار 30 آیه از قرآن کریم رو به نیت 30 جزء قرآن و 14 معصوم از اسمای متبرکه ائمه اطهار رو نمادینه کردم. حدود 1.5 سال طول کشید من اینا رو طراحی بکنم و قالب ریزی بکنم و کار بکنم و اینا رو بتونم در بیارم که برای اولین بار در جهان اسلام من خط رو به شکل حجمی در آوردم، اونم از آیات قرآن کریم که الان شما اسامی متبرکه ائمه اطهار یا آیات کوتاه قرآن رو شما در میادین یا پارکا یا در ابتدای ورودی بزرگراه‌ها بینندگان عزیز، شنوندگان عزیز می‌بینن.
بله.
این بخش اول کارم بود. بخش دوم کار ما من مدیر یک گروه هنری بودم برای اکسپوی چین، نمایشگاه اکسپوی چین که من رفتیم اونجا. گروه ها که از نمایشگاه می اومدیم در لابی هتل میشستیم تلویزیون نگاه میکردیم.
بله.
یکی از این دوستان ما که انگلیسیش خیلی خوب بود به من گفت وای روشن شما میدونید اینا دارن چی کار میکنن تلویزیون؟ گفتم نه، دارن آتش بازی و پایکوبی میکنن.
بله.
گفت نه اینا قرآن آتش دادن. گفتم مگه میشه هم چیزی کسی قرآن آتش بزنه؟ گفت آره. بله، ما متوجه شدیم که یک کشیش ملعونی کتاب قرآن رو آتش زده و یه عده رو دنبال خودش را انداخته پایکوبی میکردن. خب کتاب آتش زدن در هیچ جای جهان رسم نیست الا اینکه ما مثلا حمله مغول‌ها یا اعراب رو شنیدیم که اینا اومدن کتابخونه‌های ما رو آتش زدن، ولی ما شنیده بودیم ولی ندیده بودیم کسی هیچ کتابی رو آتش بزنه. اونم هیچ کس حاضر نیست حتی کتاب های بیارزش رو آتیش بزنه، چه رسد به کتاب قرآن، اونم کلام خدا، اونم کتاب مسلمین جهانو.
بله.
من حالم بد شد، بعد اونجا حالم دگرگون شد و بعد به حال دکتر آوردم بالا سرم اینا. فردایش که یه مقدار حالم بهتر شد گفتم اگه اینجا مرکز اسلامی هست منو ببرید. در شانگهای چین یه مرکز اسلامی بود به نام الغورای چین که ما رفتیم اونجا، یه صبح تا غروب اونجا نشستم، مسلمان ها رو دیدم که می اومدن نماز به پا می کردن و قرآن می خوندن، یه مقدار تسکین گرفتم. وقتی از اون سفر برگشتم مصمم شدم که من کل دعای جوشن کبیر که هزار اسم خداوندی است اینا رو در قالب تابلو در بیارم.
آفرین.
برای اولین بار در جهان اسلام من هزار اسم خداوند رو تلفیق کردم با آیات قرآنی که مرتبط بودن با اسم خداوند در قالب 30 تابلو. این دعای صدبند رو من مدت 2 سال طول کشید که این کار رو، این پروژه رو تموم کردم که الان
در نمایشگاه عرضه شد.
در نمایشگاهی من در سال 93 در سالن ورودی مجلس شورای اسلامی گذاشتم که مورد استقبال قرار گرفت و دیگه به اصطلاح این بود کاری که ما انجام دادیم.
درود بر شما، خدا حفظتون کنه. کار بسیار ارزشمندیه، هم اتفاق اولی که افتاد و بعد از اون اتفاق تلخی که همه مسلمان ها رو خشمگین کرد و غمگین کرد و البته مثل شما بسیاری از هنرمندان و اهالی قرآن دست به کار شدن و به هر حال اتفاقات بزرگی در مسیر قرآن کریم رقم خورد. و هم اثر دوم که اسماء الهی در قالب دعای شریف جوشن کبیر با یک به عنوان یک اثر هنری و قرآنی خلق شده. خدا حفظتون کنه شما رو استاد روشن عزیز. خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین و به استودیو رادیو قرآن اومدین. آرزوی توفیق دارم براتون.
منم برای شما و برای همه شنوندگان عزیز آرزوی توفیق و سلامتی دارم.
عزیزین زنده باشید، خدا نگهدارت. و
ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
شب شما بخیر باشه. هنوز همچنان با شهر قرآن از مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه و محل برگزاری 31 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در کنار شماییم.